تراچه 131. و معنای سخن گفتن در همه این الفاظ، یعنی در وحی و الهام و نبأ و قصه، همان معنایی است که در اول بحث گفتیم، و آن این بود که حقیقت معنای قول در این موارد باید باشد و اثر قول و خاصیت آن را داشته باشد، چه اینکه ما حقیقت امر آن را بشناسیم و یا نشناسیم و یا اجمالاً چیزی از آن را درک کنیم. و اما در خصوص وحی که چگونه است، گفتاری داریم که به زودی در تفسیر سوره شورا انشاءالله خواهید دید. سوال دیگر که در اینجا باقی میماند این است که چرا بعضی از موارد بالا را به بعضی از آن تعبیرات اختصاص داده، با اینکه معنای مشترکی که گفتید در همه هست. مثلا چرا بعضی از موارد را کلام نامیده و بعضی را قول و بعضی را وحی، و چرا جای این تعبیرات را عوض نکرده است و مثلا آنجایی که تعبیر به قول کرده تعبیر به وحی نکرده است؟ جواب این سوال این است که اختصاص هر مورد به یک تعبیر از این جهت بوده که انطباق عنایت لفظی با مورد ظهور بهتری داشته باشد. مثلا اگر در آنجا که از قول تعبیر به کلام کرده، خواسته است هم اصل معنا را برساند و آن این است که خدای تعالی به موسی چنین و چنان گفت، هم احترامی از موسی علیه السلام کرده باشد و بفهماند که او نسبت به سایر انبیای قبل از خود فضیلتی دارد و لذا از گفتار خود با موسی تعبیر به کلام کرده و فرموده خدا با موسی گفتگو کرد. پس عنایت در اینطور تعبیر نکردن در همین است که بفهماند موسی مورد خطاب و گفتگوی با خدا قرار گرفت. هرچند که همین معنا از نظر اینکه به موسی چنین و چنان فهمانده قول است و لذا از این امر الهی در مورد قضا و قدر و حکم و تشریع و امثال آن تعبیر به قول کرده است. مثلا فرموده قال فالحق و والحق اقول و لاملأن، پاورقی یکم، که در جمله والحق اقول و گفتن به معنای قضا راندن است. و همین قول در جایی که به این جهت مورد عنایت است که بفهماند این گفتار پنهانی از غیر انبیا صورت می گیرد و از آن به وحی تعبیر می شود و به همین جهت است که تفهیم به انبیا علیهم السلام را وحی خواند و از آن جمله فرموده انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین، پاورقی دوم، ما به تو وحی کردیم همانطور که به انبیای قبل از تو وحی می کردیم. پاورقی ها 1. سوره صاد آیه 80. 2. سوره نساء آیه 163. ادامه متن. جهت دوم، یعنی بحث از جهت کیفیت استعمال. در سابق توجه فرمودید که بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل محسوسات و امور جسمانی وضع کرد و هر وقت لغتی را به زبان می آورد شنونده به معنای مادی و محسوس آن منتقل می شد و خلاصه دایره استعمال لغات امور مادی و محسوس بود، سپس به تدریج منتقل به امور معنوی شد و این انتقال و استعمال لفظ در امور معنوی هرچند در ابتدا استعمال مجازی بود، لیکن در اثر تکرار استعمال کار به جای رسید که آن امر معنوی هم معنای حقیقی کلمه شد، چون یکی از نشانی‌های حقیقت بودن استعمال تبادر است، یعنی اینکه هر وقت کلمه به زبان جاری شود آن معنا به ذهن راه یابد و استعمال لغات در امور معنوی اینطور شد. و ترقی اجتماع و پیشرفت انسان در تمدن باعث می شد که وسایل زندگی دوشادوش حوائج زندگی تحول پیدا کند و مرتب رو به دگرگونی بگذارد، در حالی که فلان کلمه و اسم همان اسم روز اول باشد، مصداق و معنای فلان کلمه تغییر شکل دهد، در حالی که غرضی که از آن مصداق منظور بوده همان غرض سابق باشد. مثلا روز اولی که بشر عربی زبان کلمه سراج و بشر فارسی زبان کلمه چراغ را وضع کرد، برای آن ابزار و وسیله‌ای وضع کرد که احتیاجش را به نور برطرف سازد و در روزهای اولی که این کلمه وضع شده بود، معنا و مصداقش، یعنی آن وسیله‌ای که در شب‌های تاریک پیش پایش را روشن می‌کرد، عبارت بود از یک پیاله پایدار سفالی که مقداری روغن خوراکی و یا هر چربی دیگر در آن قرار داشت و فتیله‌ای در آن روغن غوطه خورده بود و سر فتیله در لبه پیاله قرار گرفته و افروخته می‌شد و شعله آن اتاق و مسیر راه او را روشن می‌کرد و سرامیک سازان آن روز هم همین پیاله پایدار را می‌ساختند و نام آن را چراغ می‌گذاشتند. سپس این وسیله استضاعه و روشنایی به صورت‌های دیگری درآمد و در هر بار که تغییر شکل می‌داد، کمال زائد بر کمال قبلی خود را واجد می‌شد تا آخر منتهی شد به چراغ الکتریکی که نه پیاله دارد و نه روغن و نه فتیله و با اینکه هیچ یک از اجزای روز اول را ندارد، باز لفظ چراغ را بر آن اطلاق می‌کنیم و این لفظ را به طور مساوی در مورد همه انواع چراغ‌ها استعمال می‌کنیم بدون اینکه احتیاج به اعمال عنایتی داشته باشیم و این نیست مگر به خاطر همین که غرض و نتیجه‌ای که روز اول بشر را واداشت تا پیاله پی سوز را بسازد، آن غرض بدون هیچ تفاوتی در تمامی اشکال چراغ‌ها حاصل است و آن عبارت بود از روشن شدن تاریکی‌ها. و معلوم است که بشر به هیچ یک از وسایل زندگی علاقه نشان نمی‌دهد و آن را نمی‌شناسد مگر به نتایجی که برای او و در زندگیش دارند. پس حقیقت چراغ عبارت شد از هر چیزی که با روشنایی خود در شب نور دهد. مادامی که این خاصیت و اثر باقی است، حقیقت چراغ هم هست. اسم چراغ هم به طور حقیقت بر چنین وسیله‌ای صادق است، به شرط اینکه تغییری در معنای کلمه رخ نداده باشد، هرچند که احیاناً در شکل آن وسیله یا در کیفیت کارش یا در کمیت آن یا در اصل اجزای ذاتش تغییراتی رخ داده باشد، همانطور که در مثال چراغ دیدیم. و بنابراین پس ملاک در بقای معنای حقیقی و عدم بقای آن همان بقای اثر است که مطلوب از آن معناست. مادام که در معنای کلمه تغییری حاصل نشده باشد، کلمه در آن معنا استعمال می شود و به طور حقیقت هم استعمال می شود و در وسایل زندگی امروز که به هزاران هزار رسیده و همه در همین امروز ساخته می شود، کمتر وسیله ای دیده می شود که ذاتش از ذات روز اولش تغییر نکرده باشد. مزالک به خاطر اینکه خاصیت روز اول را دارد، نام روز اول را بر آن اطلاق می کنیم. یخچال را که در روز اول عبارت بود از میدانی وسیع برای یخ شدن آب و چاله ای عمیق برای ذخیره کردن آن یخ، امروز به چیزی اطلاق می کنیم که نه میدان دارد و نه چاله و در لغات و اسامی هر زبانی از انتقالات قسم اول نمونه های زیادی دیده می شود و انتقالات قسم اول این بود که لفظی که در آغاز وضع شده بود برای معنای محسوس در آخر به معنای معقول و غیر محسوس در آمده باشد. چیزی که هست، مردی جستجوگر می خواهد تا آماری از این گونه لغات بگیرد. پس معلوم شد که استعمال لفظ کلام و لفظ قول در موارد غیر بشری استعمالی حقیقی است و هیچ مجازی در کار نیست برای اینکه غرض از کلام و قول که همان تفهیم دیگران است، در کلام خدا با انبیا و ملائکه و جن و در کلام ملائکه و جن با یکدیگر موجود است، هرچند که لوازم انسانی آن، یعنی داشتن ریه و دهان و حنجره و صدا، در آن موارد نباشد. بنابراین از همه بیانات قبلی معلوم شد که اطلاق کلام و قول در مورد خدای تعالی اطلاقی است که از امری حقیقی و واقعی حکایت می کند. قولش می فهماند که واقعا خدا گفتاری داشته و کلامش حکایت می کند از اینکه خدای تعالی به راستی تکلمی کرده و سخنی گفته است. و نیز معلوم شد که کلام و قول خدا مرتبه ای از مراتب معنای حقیقی این دو کلمه است، هرچند که از نظر مصداق با مصداقی که معهود بین ما انسان هاست اختلاف داشته باشد. و این مطلب اختصاصی به دو لفظ کلام و قول ندارد. همه ی الفاظی که هم در خدا استعمال می شود و هم در ما، از قبیل حیات، علم، اراده، اعطا، سمیع و بصیر همینطور هستند، چون معنای همه این الفاظ در بشر مستلزم جسمانیت است. اگر ما میبینیم برای این است که دو چشم داریم و اگر میشنویم برای این است که دو گوش داریم و غیره. ولیکن این معانی در خدا هست، ولی لوازم امکانی آن در ساحت مقدس او نیست. این را هم باید دانست که آنجا هم که لفظ قول در معنای رفع درجات است و فرموده درجه بعضی را از درجه بعضی دیگر بالاتر برده، از آن جهت که مشتمل است بر یک امری حقیقی و واقعیتی غیر اعتباری، همان بگو مگو و مطالبی که در قول خدا داشتیم در اینجا نیز می آید. و بیشتر علمایی که کارشان بحث در اطراف معارف دینی است، خیال کردند این گونه بیانات از اینکه امر اعتباری و معنای وهمی خبر می دهند، نظیر همان امور اعتباری و وهمی که در بین ما اهل اجتماع هست، پیش خود یکی را رئیس و زعیم اعتبار نموده و دیگران را مرؤوس او قرار داده و یا یکی را بر دیگران برتری و تقدم و صدارت می دهیم و از این قبیل عناوین اعتباری. و در نتیجه ادامه این خیال کارشان به آنجا کشیده شده است که آنچه از حقایق اخرویس را هم با عناوین وهمی مرتبط دانسته و گفتند، بهشت و دوزخ و سؤال و حساب و سایر جزئیات معاد نیز مترتب بر همین امور اعتباری است و به عبارتی دیگر رابطه میان مقامات معنوی نام برده و نتایجی که مترتب بر آن می شود خود یک رابطه است اعتباری و قراردادی. و چون به اینجا رسیدند، به حکم اضطرار مجبور شدند بگویند جائل و برقرار کننده این روابط خدای تعالی است و خدا خود محکوم به این آرای اعتباری است که از یک شعور وهمی ناشی می شود، عیناً مانند انسان در عالم ماده که عالم حرکت و استکمال است. و به همین جهت می بینید که حاضر نیستند انبیا و اولیا را دارای کمالاتی حقیقی و معنوی بدانند و به زحمت همه عباراتی را که در کتاب و سنت ظهور در این کلمات حقیقی دارد به نحوی از اعتبارات تأویل می کنند.